أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة سؤالی که پیرامون موضوع مورد بحث مطرح شد، لازم دیدم یه بحث مختصری راجع به مسئله افزایش قیمت داشته باشم. البته این مسئله از مسائل بسیار مهم و مبتلا به در امور مختلفی هم تأثیر گذاره، از باب قرض و باب نکاح و باب زمان و عرض به حضور شما اینها گرفته تا باب خمس و امثال اون. خب اگر می شد ما این بحث را از ریشه و اساس مطرح بکنیم همینجا و مسئله رو همینجا حل می کردیم، خب این خیلی خوب بود. ولی من خوف این دارم تو این مدت باقی مونده تا پایان سال نتوانیم اون بحث رو تمام کنیم، لذا موکول می کنیم به یه وقت دیگری انشالله مستقلن، حالا یا در همین درس یا خارج از صامت این درس، این عرض به حضور شما بررسی بشه. بالاخره زمانی نیاز داره. به طور کلی این سوالات مطرحه که مثلا اگر کسی 50 سال پیش مهریه زنش را 1000 تومان قرار داده، آیا امروز بعد از 50 سال همون 1000 تومان به گردن اوست یا باید ارزش 1000 تومان رو در اون روز سنجید؟ قدرت خرید با 1000 تومان رو در 50 سال پیش محاسبه کرد و به همون میزان امروز به او پرداخت کرد. یا در باب قرض، خب اگر 50 سال پیش کسی به دیگری 1000 تومان قرض داده و امروز میخواد این قرض را ادا کنه، آیا همون 1000 تومان رو باید بده یا قدرت خرید با 1000 تومان اون روز را امروز باید بپردازه؟ با 1000 تومان اون روز چی میشد خرید؟ یه قواره زمین مثلا 500 متری میخریدن، امروز با 1000 تومان 1 سانتی‌مترش هم نمیتونن بخرن. یا عرض به حضور شما در همین باب خمس، خب فرض بفرمایید کسی 20 سال پیش اموالش رو محاسبه کرده، خمس بدهکار شده، یه مبلغی باید اون رو میپرداخته، نپرداخته و امروز میخواد حالا مثلا اون دین را ادا کنه. حالا فرق نمی کنه اون دین یک شخص باشه یا یک عنوان باشه، امام باشه یا سادات باشن، بالاخره دینه. این یه مسئله بسیار مهمی است که در ابواب مختلف تأثیر داره. در ما نحن فی هم بحث از افزایش قیمت و تعلق خمس به ارتفاع قیمت. خب اینجام این بحث هست، فرض کنید این ایام اینی که متعلق خمس نبوده، چه حالا مال و تجاره چه غیر مال و تجاره، اما ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده و ما معتقدیم باید در برابر این ارتفاع قیمت یک پنجم را به عنوان خمس بپردازه. خب حالا این ارتفاع قیمت آیا فی نفسه موضوع برای خمسه؟ هرچند قدرت خرید یا ارزش پول پایین آمده باشه یا نه، ارتفاع قیمت در صورتی متعلق خمس است که یک فائده و ثروت جدید محسوب بشه و فائده وقتی است که قدرت خرید افزایش پیدا کنه. اگر فرض کنید کسی با 1000 تومان پارسال یه قدرت خریدی داشت، امسال همون قدرت خرید با 1200 تومان یا 1500 تومان محققه، آیا اینجا عنوان فائده و غنیمت صادقه یا نه؟ مشهور فقها ها یه نظری دارن، ولی بعضی به هر حال نگاه متفاوتی دارن. سوالاتی که مرتبط با این موضوع میشه زیاده، در ابواب مختلف فقهی سوالات مختلفی وجود داره که به این مسئله مربوط میشه. از این جهت من عرض کردم این یه بحث مهمی است که خیلی تأثیرگذار، راهگشا و در عین حال مبتلا به. مثلا فرض فرمایید حالا بعضیا میگن اگر یه مالی که سال گذشته 1000 تومان میارزید امروز قیمتش شده 1500 تومان، 50% افزایش پیدا کرده، ولی به موازات افزایش قیمت قدرت خرید 50% کاهش پیدا کرده، این متعلق خمس نیست. درسته 500 تومن اضافه نصیب او شده، ولی در واقع این 500 تومن فایده نیست، چون قدرت خرید جدیدی برای او حاصل نشده. مثلا پارسال با 1000 تومان 10 کیلو گوشت میدادن، امسال با 1500 تومن 10 کیلو گوشت میدن. پس فرقی نکرده، این پارسال توانایی خرید 10 کیلو گوشت رو داشت، امسال هم همون توانایی رو داره، ولو عدد و رقم پولش بالا رفته. بزا میگن اینجا مثلا متعلق خمس نیست. این نظر مخالف مشهوره، ولی بالاخره باب ورود به این عرصه و بررسی این موضوع بازه. ببینید، برای اینکه من فقط اشارتن میگم و عبور میکنم، قرار نیست وارد این بحث بشیم، برای اینکه این مسئله روشن بشه دو تا موضوع باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی ماهیت پوله، اصلا پول چیه؟ ماهیت پول شاید 10 تعریف دربارش وارد شده، واقعا پول برای تعریف پول 10 تعریف ذکر کردن و اختلاف زیادی در ماهیت پول هست. آیا پول همون مال، پول ارزشی است که در برابر یک مال میگذارن، یا خیلی تعریفات متعددی در علم اقتصاد برای ماهیت پول ذکر کردن. ماهیت پول امروز با گذشته کاملا متفاوت شده. در گذشته پول یه چیز بود، الان چیز دیگری است. اگر بخوایم ادوار پول و چیزی که باش معامله می شده را تا امروز بررسی کنیم، به طور خلاصه میتونیم بگیم پول چند دوره داشته. در یه دوره‌ای پول همون کالا بوده، چون معاملات به نحو کالا به کالا بود، کالایی را می دادند در مقابلش یک کالا می گرفتند. خب به خاطر مشکلاتی که این نحو معامله به دنبال داشت، مجبور شدن از این مرحله عبور کنن. حالا یه مشکلات جدی وجود داشت، کالاها با هم یکسان نبودن، ارزش و وزن و مقدار کالاها با هم یکسان نبودن، گاهی کالاهایی که در مقابل کالایی داده می شد اساسا مورد نیاز طرف نبود، لذا ضرورت حیات و ارتقاء زندگی باعث شد از این دوره و مرحله عبور کنن و به طلا و نقره رو بیارن. در مرحله دوم پول به جای کالا شد طلا و نقره. حالا این طلا و نقره عرض به حضور شما باز خودش از یه مشکلاتی بشر رو نجات داد، ولی باز یه مشکلات دیگری ایجاد کرد. جابجایی طلا و نقره سخت بود، گاهی در معاملات مثلا زیاد، معاملات بزرگ یه حجم زیادی طلا و نقره باید جابجا میشد، حفظ و نگهداریش مشکل بود. از این دوره دوم هم بشر عبور کرد، وارد دوره به اصطلاح پول کاغذی شد. پول کاغذی عرض به حضور شما یعنی به جای جابجا کردن طلا و نقره و عرض به حضور شما امثال اون، کاغذ وارد کار شد. کاغذ ها هم در اولین مراحل به صورت برات و رسید بود. یعنی مثلا این پول ها رو، این طلا و نقره رو نزد کسی به امانت میگذاشتن، بعد یه حواله میدادن، مخصوصا اینهایی که در راهای دور بودن، به جای اینکه مستقیم طلا و نقره بدن حواله میدادن. این حواله ها رو میبردن از اون کسانی که امانت دار بودن، طلا و نقره تحویل میگرفتن، بهش میگفتن برات. یه حواله بود. یا مثلا رسید، اصلا رسید عرض به حضور شما در واقع کاغذی بود که می دادن به عنوان رسید. حالا این رسید هم خودش یه لفظ فارسی نیست، رسید هم خودش لفظ فارسی نیست، همطور که اسکناس یه لفظ فارسی نیست. اسکناس که ما این همه به کار میبریم، حالا تو مرحله بعد عرض میکنم. بعد از این مرحله پول کاغذی وارد دوره چهارم شدیم عرض به حضور شما، که در واقع یک پول اعتباری شکل گرفت. این رسیدها کم کم تبدیل شد به اسکناس. اسکناس هم یه لفظ فرانسویه، اصلش اسیگناس بوده، در انقلاب فرانسه یه کاغذهایی بود که دولت به مردم میداد و در مقابل اون بعضی از اموال درباریان و اشراف رو به اصطلاح به اونها میدادن. این کم کم اومد و حالا الان همه میگن اسکناس. ریشش و اصلش یه لغت فرانسوی است. خب حالا این اسکناس یا این پولی که دست مردمه، ما الان اسکناس در واقع به یک نوع خاصی میگیم، یک نوع خاصی از پول، ولی خود پول اعتباری چند قسمه. پول اعتباری یه پول حکمی داریم، همین پولهایی که دولت ها بین مردم رایج میکنن، یه پول بانکی داریم و یه پول تحریری. چک غیر از این پولهایی است که به عنوان پول حکمی شناخته میشه. حالا اجمالا مراحلی که از ابتدا تا امروز طی شده، از زمانی که پول یک کالا بود تا امروز که پول صرفا یک اعتباره، اون وقت در مورد پول اعتباری یا کاغذی یا ورقه‌ای باز دو تا به اصطلاح دیدگاه وجود داشته و دو مرحله رو پشت سر گذاشتن. در گذشته این کاغذها و رسیدها خوشتوانه طلا و نقره داشتن، یعنی رسید یا برات به اندازه طلا و نقره هایی بود که نزد شخص امین وجود داشت. اون وقتی که هنوز بانک تأسیس نشده بود، بعد که تبدیل به بانک شد، این برابری پولهای کاغذی و طلا و نقره‌ای که در بانک ها بود به هم خورد. همونجا یه اختلافی بود، بعضی ها می گفتن باید این رسیدها و این پولهای کاغذی 100% به اندازه طلا و نقره‌ای باشه که در بانک ها وجود داره. بعضی ها از این عدول کردن، گفتن نه، این پولهای کاغذی که دست مردم میاد این لازم نیست به اندازه یه طلا و نقره باشه، بیشترم میتونه باشه، ولی یه نسبتی بین اینها باید حفظ بشه. حالا این بحثای مبسوطی داره که در جای خودش باید بررسی بشه. علی ای حال ماهیت پول امروز با آنچه در گذشته بوده کاملا متفاوت شده. امروز پول اعتباری وجود داره. امروز در این که پشتوانه این کاغذها و پولهای اعتباری چیه، بیشتر نظر بر اینه که ارزش این پول به قدرت خرید و تابع قانون عرضه و تقاضاست. این چیزی نیست که پشتوانه طلا و نقره داشته باشه. اینو میگن تابع ثروت ملی است. ارزش پول تابع تولید ناخالص ملی، مجموعه خدمات و منابع و امکاناتی که یک دولت داره به زمینه قدرت سیاسی و اقتصادیش. این حالا عرض میکنم بحثای مبسوطی داره که الان جاش نیست. مثلا فرض بفرمایید یک کشوری ممکن است پر از ذخایر غنی زیرزمینی و دریایی و هم از نفت و الماس و امثال اینها باشه، ولی اقتصادش و ارزش پولش بسیار بسیار پایین باشه. اما یک کشوری مثل ژاپن که هیچ منبع طبیعی قابل توجهی نداره، نه نفت داره نه الماس داره، یه جزیره‌ای در یک گوشه‌ای از این دنیا مجمع الجزایر، به عنوان یک قدرت برتر فرض فرمایید در دنیا داره عمل میکنه. این اقتصاد و ارزش پول تابع سری اموری است. لذا در علم اقتصاد الان خیلی کاری ندارن به پشتوانه این پولهای کاغذی که این پشتوانش طلاست یا نقره است. اصلا از دید اونها ارزش پولی و اون مقدار مالیتی که اشیاء دارن تابع خیلی از امور. لذا یه جا میبینید یک شخص یا دولت یا مجموعه با برنامه، با فکر، با تدبیر، با محاسبات دقیق وقتی میاد تا یک دوره طولانی برنامه ریزی میکنه، قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکنه، ارزش پول ملی بالا میره، مردم میتونن با رفاه بیشتری زندگی کنن، حتی پسنداز داشته باشن، سرمایه به اصطلاح و اشتغال بیشتر بشه. اما فرض بفرمایید که اگر کسی بدون برنامه، بدون فکر، بدون استفاده از ابزار بخواد همینجوری عمل بکنه و مخصوصا حالا یه شرایطی هم مثل جنگ و مشکلات دیگری پیش بیاد، این باعث یه مشکلاتی میشه، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول. این حالا به هر حال تابع یک سری عوامل مهمی است که باز اون در جای خودش باید بررسی بشه. پس ببینید نکته اول در بررسی این موضوع که من اشارتاً گفتم، تبیین ماهیت پوله که اصلا پول چیست، امروز ماهیت پول چیه، ارزش پول به چیه، ارزش پول به طلا و نقره ایست که به ازای این در بانک ها وجود داره، یا ارزش پول به چیزهای دیگه است. این یه نکته است که باید دقیقا بررسی بشه. اون ببینید اینم یک عامله، اعتبار یک کشور، یک دولت در ببینید عرض میکنم دیگه، بله، یعنی مجموعه اون و چرا اینجوریه؟ اون فقط قدرت نظامی که نیست که، زور که ببینید ممکنه جا قدرت و زورم باشه، این هست، ولی تولید ناخالص ملی و تولید ثروت در اونجا بالاست. عرض میکنم دیگه، این امروزه دیگه نمیگن طلا و نقره، امروزه میزان تولید یک کشور به زمینه موقعیت سیاسی اون کشور، به زمینه موقعیت‌های اجتماعی، مشروعیت، یعنی مجموعه ای از عوامل که یک دولت قوی و برتر را از دید مردم دنیا به اصطلاح ارائه بده. شما میبینید با یه اتفاق، مثلا یک انتخابات یه گوشه دنیا برگزار میشه، یکی پیروز میشه، یه دفعه بورس سقوط میکنه، نفت سقوط میکنه یا افزایش پیدا میکنه، اینا همه نشون میده الان مالیت و ارزش‌های مالی و ارزش پولی در دنیا کاملا با گذشته متفاوت شده، تابع عوامل متعددی شده که مهمترینش به ظرفیت تولید اون کشور، ظرفیت جذب سرمایه، تولید ناخالص ملی، ثروت عمومی، میزان مثلا اشتغال، میزان مشروعیت و مقبولیت سیاسی و اجتماعی دولت ها، چه در سطح بین الملل چه در داخل کشورها، اینا مجموعه اینها باعث میشه دفعه موقعیت یک کشور در دنیا بهبود پیدا کنه. مثلا در همین روسیه ببینید، تا قبل از این رئیس جمهور فعلی موقعیت اقتصادی روسیه کاملا خراب بود، مشکل داشت، روبل در روسیه به پایین ترین حد خودش رسیده بود. خب ولی این رئیس جمهور فعلی که البته فعلی دو دوره قبل، یه دوره 4 ساله 5 ساله نبود، قبلش بالاخره با برنامه و با تدبیر وضعیت اقتصادی اونجا رو بهبود بخشید، ارزش پولی، پایه پولی بالا رفت و طبیعتاً خب این پول اون کشور رو موقعیتش رو بهتر کرد. حالا این کارها و چه عواملی و چه کارهایی صورت داد که به اینجا رسید، خب حالا اون باز باید در موضع خودش بررسی بشه. ببینید این یه نکته است که ما ماهیت پول رو باید بشناسیم. اگر ما بگیم اجازه بدید حالا الان بحثایی که از تخصص بنده و شما خارجه واردش نشیم دیگه، نه نه حالا اون اصلا خود همین، ببینید در مورد همین که میگن یک دلیل بر این که این اسکناس ها عرض به حضور شما کاری به اون پشتوانه طلا و نقره نداره، هم و خودش ارزش داره، الان خودش ارزش داره، همینه که عرض به حضور شما اینا قابل خرید و فروشه، چک ها قابل خرید و فروشه. حالا این بماند. ببینید مسئله دوم که باز اینجا مهمه، خوب دقت بکنید، اینه که این پول، حالا خود این خیلی تعیین کننده است، ما ماهیت این پول، من اینو حتما انشاءالله اینو من وعده میدم حتما مفصلا این بحث رو حالا به یه مناسبتی به زودی واردش بشم، چون بحث بسیار مبتلابه و مؤثره. بحث بعدی که گفتم اینجا خیلی تعیین کننده است اینه که خب حالا ما بعد از اینکه فهمیدیم ماهیت این پول چیه، این پول اعتباری، آیا این مثلی است یا قیمی؟ در مکاسب بحثی داشتیم که مثلی چیه، قیمی چیه، اشیاء را تقسیم میکردن به مثلی و قیمی، اگر کسی یک شیئی که مثلی بود تلف کنه ضامنشه، اگر قیمی بود بازم ضامنشه، اما اینکه زمان به چی تحقق پیدا میکنه در همون مکاسب مفصل بحث شده. یه بحثم خود اونجاست که اصلا آیا در زمان ما باید در مثلیات ضامن مثلی هستیم، در قیمیات ضامن قیمی، یعنی قیمت باید بپردازیم، یا همه جا چه در مثلی و چه در قیمی باید قیمت بدیم. اختلاف نظر وجود داشت. اما اینجا در مورد خود پول اعتباری این بحثه که اساساً پول اعتباری قیمی است یا مثلی. اینجا چند قول وجود داره. بعضی ها میگن مثلی است. اگر کسی گفت پول اعتباری مثلی است، در این صورت امروز بعد از 50 سال همون 1000 تومانی را که 50 سال پیش بدهکار بوده، امروز هم همون رو باید بپردازه. این نتیجه التزام به مثلی بودن پول اعتباری است. کاری نداره که این پول ارزشش در گذشته چقدر بوده، امروز چقدره. اگر کسی، قول دوم اینه که این پول قیمی است، نتیجه التزام به قیمی بودن این پول این است که باید ارزش و قیمت این پول رو بده. اگر فرض کنید در گذشته این شخص 1000 تومان قرض داده بود، امروز باید به مقداری بدهد که این 1000 تومان در گذشته ارزش داشت. اگر در گذشته با 1000 تومان 10 کیلو گوشت می خرید، امروز مثلا باید 300,000 تومان بده که بتواند 10 کیلو گوشت با این پول بخره. این در صورتی که ما اون را قیمی بدانیم. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای خویی در اینجا دادن. ایشون تفصیل داده بین این که فاصله قرض و ادا، اون مدتی که از اخذ قرض تا اداء قرض وجود داره، اگر این فاصله کم باشه ما این رو باید مثلی حساب کنیم. یعنی مثلا اگر 5 سال پیش 1000 تومان گرفته، امروز میخواد ادا کنه باید 1000 تومان بده. اما اگر این فاصله یه فاصله طولانی است، مثلا 50 سال پیش 1000 تومان گرفته، امروز میخواد ادا کنه، در این صورت این قیمی خواهد شد. یعنی باید محاسبه کنه ببینه با این 1000 تومان در 50 سال پیش چه مقدار میتوانسته کالا بخره، امروز چقدر میتواند. اینم یک قول. یه قولم بله بله این فاصله طولانی، یه قولم این است که اصلا عرض به حضور شما این نه مثلی است و نه قیمی، هیچ کدام نیست. این که حالا باید به اصطلاح چگونه محاسبه بشه، این دیگه تابع اعتبار معتبره، چون یه پول اعتباریست، همه چیز در اختیار معتبره و او باید ببینیم چگونه اعتبار میکنه. علی ای حال ما این دو مسئله رو اگر حل بکنیم، اولا مبنامون در ماهیت پول معلوم بشه، چون اساس بسیاری از این بحث ها و فتاوا به تلقی خاصی است که از ماهیت پول شده، و نیز معلوم بکنیم که این پول اعتباری آیا از حالا تو بحث اولم ماهیت پول چیه و اینکه حقیقتش پشتوانه طلا و نقرشه یا همین قدرت خرید و امثال این، و نیز این که حالا این پول اعتباری آیا مثلیست یا غیر. این دو تا مسئله رو ما اگر ریشه ای حل بکنیم، و در بحث ارتفاع قیمت در باب خمس تکلیف ما روشن میشه، نه اونجا، در همه موارد، در قرض، در مهریه، در ضمانات، همه جا به اصطلاح بدی. اونا الان به ارزش روز میگن محاسبه میشه، الان قانون تغییر کرده. حالا من این بحثو انشاءالله امسال که بعید میدونم برسیم، ولی سال دیگه ولو در این ساعت درسی هم نشد، یه ساعت دیگه قرار میدیم این بحث رو انشاءالله. یه 30-40 جلسه بحث میخواد، یادم کمتر حالا، که انشاءالله یه بحث خوبی هم از آب در بیاد و انشاءالله حالی که مالا مایل بود بعد شرکت کنه. الحمدلله رب.